اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. با نام و یاد خدا و ان شاء الله برای خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. وقتتون بخیر، ان شاء الله که حالتون خوب باشه، تندرست باشید و خیلی ممنونیم از اینکه برای این لحظه خودتون همراهی با شبکه جهانی ولایت و برنامه بانوی فاطمی رو انتخاب کردید و کنارمون قرار گرفتید. مثل همیشه هم راه‌های ارتباطی ما در اختیار شما هست و خوشحال میشیم اگر نظراتتون رو هم با ما در میون بذارید، هم پیرامون بحث برنامه و به هم به هر حال اگر فکر میکنید که نقطه نظر شما میتونه کمک بکنه به پربارتر شدن مباحث این برنامه و تغییر و تحول بنیادین و مؤثر در این برنامه. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست که از این لحظه در اختیار شماست. 2098-930-876-8004 هم که راه ارتباطی ما با شما از طریق واتساپ، وایبر و تلگرام. در کنار شما بینندگان خوبمون هستیم به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم طیبی که از اساتید خوب حوزه و دانشگاه و از پژوهشگران حوزه علوم دینی هستن. استاد طیبی، عرض سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت بینندگان محترم برنامه، خدمت شما و همکاران محترمتون، و امیدوارم که بتونیم حد اکثر استفاده از فرصتهایی که خداوند در اختیار ما قرار داده ببریم و اطلاعات خوبی رو در خدمت شما داشته باشیم.
ممنونم استاد علی که به هر حال دعوت ما رو میپذیرید و کنار ما قرار میگیرید در استودیو تا ما استفاده کنیم از اطلاعات خوبتون. خب بینندگان خوبمون، اگر برنامه قبلی کنار ما بوده باشن یا به هر حال در مباحث قبلی در سیر بحث‌هایی که ما در خدمتشون بودیم ما رو همراهی کرده باشن، ان شاءالله که خاطر شریفشون هست که ما به هر حال بحث اصلیمون در برنامه بانوی فاطمی بررسی جایگاه زنان هست در مکتب اهل بیت در مقایسه با سایر مکاتب اسلامی، که این بحث رو ما از بررسی جایگاه زنان در عصر جاهلیت شروع کردیم و به هر حال یه سری از مباحث در مورد عصر جاهلیت رو بهش پرداختیم و اون نگاهی که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین نسبت به جایگاه زنان داشتن. نهایتاً بحث ما رسید به یکی از مباحث بسیار اساسی در حوزه مباحث زنان و اون هم امر ازدواج هست که یکی از بحث‌های چالشی هست، حتی همکنون هم در دنیای پیرامونمون اگر در مورد مباحث زنان بخوایم یه مقدار بحث داشته باشیم، بحث ازدواج یکی از اون مباحث خاصی هست که به هر حال دیدگاه‌های مختلفی در مورد زنان و جایگاه و جنسیت اونها در این حوزه در موردش مطرح هست. برای اینکه بررسی بکنیم به هر حال دیدگاه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو در بحث ازدواج زنان نسبت به سایر مکاتب اسلامی، از به هر حال جایگاه زنان در بحث ازدواج در دوران جاهلیت شروع کردیم و دیدیم که به هر حال در عصر جاهلیت 9 ازدواج برای زنان به صورت غیر منطقی به هر حال وجود داشته، در کنار یه نوع ازدواجی که همون ازدواج مرسوم نیست که بعد از عصر جاهلیت هم به هر حال در اسلام مورد تایید و پذیرش قرار میگیره. انواع نکاحی که در اون زمان رایج بوده، نکاح استرضا بوده که فرستادن همسر پیش فرد دیگه‌ای برای به هر حال اینکه فرزند خصوصیات اون مرد دیگر رو در بچه‌ای که به هر حال در اون نزدیکی پیش میاد ایجاد بکنه. نکاح الجم بود که ازدواج بین ازدواج با دو خواهر به طور همزمان بود. نکاح البقایا که ازدواج زنان بدکاره بود با به هر حال داشتن یک پرچم که نشان اونها بود و به هر حال مردان بدکار هم معمولا با این زنان ارتباط برقرار میکردن. نکاح المهد که ازدواج پسر بزرگتر با سایر زنانی که بعد از فوت پدرش از اون پدر باقی میماندن به جز مادرش اتفاق میافتاد. نکاح الزینه که ازدواج با کنیز بود. نکاح البدل معاوضه زنان به طور موقت با هم دیگه که بین مردان اتفاق میافتاد. نکاح الخد که نوعی در حقیقت زناشویی دوستانه بدون هیچ گونه رابطه شرعی بود که صورت می‌گرفت، نکاح و شغار هم که به هر حال ازدواجی بود که در اون دو خانم رو از دو طایفه یا دو قبیله همزمان با هم دیگه به هر حال دو طایفه این ازدواج رو صورت می‌دادن و یک خانم رو هر طایفه‌ای به هر حال به ازدواج مردی در می‌آورد بدون اینکه هیچ گونه مهریه‌ای در این زمان تعیین بشه و رد و بدل بشه. از نظر بررسی سندی که این موارد در منابع اهل سنت کدام یکی از اونها اومده و بهش اشاره شده بررسی‌ها رو انجام دادیم. در صحیح بخاری 4-9 رو دیدیم که بهش اشاره شده، فتح الباری و سیره حلبیه و معرفت السنن به 4-9 تقریبا از این نوع ازدواج‌ها دیدیم که اشاره شده. تا به این لحظه که بررسی کردیم استفزا، نکاح الرث، نکاح البقایا و نکاح الجم مواردی بودن که بررسی سندیش صورت گرفت که به هر حال در چه منابعی بهشون اشاره شده. استاد، من به هر حال یه اشاره کردم در مورد اینکه بحث گذشته ما در چه موردی بوده و به هر حال همه بینندگان خوبمون هم قطعاً تایید میکنن که این ازدواج هایی که ما الان هم خیلی گذرا بهش اشاره کردیم هیچ کدومشون منطقی نمیتونه باشه و اخلاقی نمیتونه باشه، به جز اون مواردی که به هر حال بعد از اسلام مهر تایید میخوره و صورت میگیره. اگه موافق باشید ما بررسی بکنیم از نظر منابع و مستندات سایر موارد نکاح ها بودن 5 مورد دیگه که باقی مونده و ببینیم در کدوم یکی از منابع به اونها اشاره شده.
بله، من یه نکته رو قبل از اینکه وارد مستندات بشم عرض بکنم خدمتتون. قطعاً آنچه که ما اینجا خدمت بینندگان محترم و شما تقدیم میکنیم همه منابع نیست. ما گزینشی چند منبعی رو انتخاب کردیم. اگر دوستان مایل باشن بیشتر از این مستنداتی پیدا بکنن، قطعاً اگر به نرم افزارهای مختلف رجوع بکنن یا مثلا حالا به کتابخانه ها رجوع بکنن میتونن منابع بیشتری رو استفاده بکنن، ولی به هر حال ما سعی کردیم متقدم ترین باشه و سعی کردیم طوری باشه که مطلبی موضوعی رو که میخوام خدمتون تقدیم بکنیم به صورت خیلی سلیس روان درش مطرح شده باشه. همونجوری که فرمودید ما چند نوع نکاح، 4 نوع نکاح رو خدمتون عرض کردیم، مستنداتش رو ارائه دادیم، اما نکاحی که یعنی چند موردی که مون اولیش نکاح مغت یا زیزن هستش. از جهت مستنداتش اولین کتابی که میخوام خدمتون نشون بدم کتاب المحبر ابن حبیب بغدادی هستش، کتاب در واقع دارالافاق الجدیده، کتاب رو چاپ کرده بیروت و در این کتاب معمولا احوالات قریش رو بررسی کرده ابن حبیب بغدادی. در اینجا ایشون، من صفحشم بگم خدمتون، در صفحه 325 کتاب المحبر اشاره شده به نکاح المغت. میگن که وکانت العرب تزوج نساء آبائها. کانت، ما قبلا هم عرض کردیم خدمتون یه قاعده ادبی عربی داریم که اگر کانه بعدش مثلا حالا فعل مضارع بیاد استمرار و به صورت یک عادت، بله یک عادت رسمی معمول برای اون جامعه رو داره نشون میده. میگن عرب عادتش بود، یعنی رسمش این بود که همسران پدرانشون رو باهاشون ازدواج میکرد و هو اشنع ما کانوا یفعلون، این شنیترین و قبیح ترین کاری بود که اونا انجام میدادن. فیقال للذی یخلف علی امرأت ابیه الزیزن، به کسی که در واقع در جای پدرش مینشست به عنوان همسر، مثلا حالا اون کسی که همسر پدرش بوده به اون فرد میگفتن زیزن. این یه مدرک بود خدمتون تقدیم کردم. در کتاب الاعتصام شاطبی تحقیق سلیم ابن ایدل حلالی یا هلالی اعراب نکردن، در جلد دوم این کتاب که چاپ دار و ابن افوانه اشاره کردن باز به همین قضیه و میگن که وکان لهم ایزن سننون آخر، سنت های جاهلی رو در مسئله ازدواج دارن اینجا بر میشه مورن میرسن به این، میگن و برای جاهلیت، برای مردم جاهلی یه سنت دیگری بود، فنکاخ خارجتون عن المشروع، سنت دیگه اینا در مسئله ازدواج و نکاح داشتن که خارج از قاعده شرع بود. کبراست و نساء کرهن، این سنت مثل این بود که مثلا در واقع سنتی که داشتن این بود که به صورت اجباری زنان به ارث می رسیدن به اونها، مثلا زن پدر به ارث بهش می رسید و کنکاه ما نکهل اب، و مثل ازدواج کردن با کسی که پدرشون باشو ازدواج کرده و اشباه و زاله که چند تا نقطه دارن میگن و مثلا و ماننده این. جاهلیتون جاریتون مجرل مشروعات اندهم. اینجاش جالبه که میگن در واقع این جاری مجرا یا جانشین قوانین و مشروعات شده بود نزد جاهلیت. فمحل اسلام اسلامو ذالک کله، اسلام الحمدلله لطف خدا و در واقع سپاس خدایی رویشون انجام میدن و میگن الحمدلله اسلام تمام اینها رو، این انواع ازدواج که با ماهیت زن، با هویت زن، با شخصیت و تشخص زن سازگاری نداشت، همه اینها رو محو کرد و در بین اینها همون ازدواج اصلی رو، همون که ازدواجی که با خواستگاری هست رو نشون میدن. در کتاب بعدی که العرف و شزیح هست، شرح و سنن ترمذی، در این کتاب جلد سوم کتاب که چاپ دار و احیاء تراث العربی است، باز اشاره ای به این قضیه هست، این مسئله ازدواج رو آوردن، ازدواج مغز رو. منتها یه نکته ای رو اینجا دارن، میگن ای حلیلت الاب در باب 25 بابون فی من تزوج امرأت و ابی، بابی در مورد کسی که با همسر پدرش ازدواج بکنه. میگن ای حلیلت الاب کان هذا نکاحو فی الجاهلیه، این که آدم جانشین پدرش بشه نکاحی است که در جاهلیت اتفاق میافتاده. و جعل ابو حنیفه النکاحو شبهت و دارعتون للحد، جالب اینه که میگن ابو حنیفه این نکاح رو به عنوان بردارنده حد بهش نگاه کرده و میگه که این حدی در بر نداره، یعنی کسی که با پدر در واقع با همسر پدرش ازدواج بکنه ایشون حد نباید بهش بزنن. یکی این نکته هست که اینجا میگن. بعد میگن که خلاف ال ادامه‌ش رو توی این قسمت نوشتن، میگن خلاف و غیرهی، برخلاف غیر این، یعنی اگر در غیر این صورت بگیره حد به فرد جاری میشه. و کذالک فعل فی النکاح بالمحارم، در مورد نکاح با محارم هم باز ابو حنیفه همین مطلب رو داره که میدونید ابو حنیفه یکی از ائمه فقهی اهل سنت، ایشون میگن اگر کسی با پدر با همسر پدرش ازدواج کرد حد از او برداشته میشه، اگرچه تایید نمیکنن این کار کار درستیه، ولی میگن حد نداره و اگر زنای با محارم هم شروع شد باز انجام شد باز حد نداره. در مورد نکاح مغز ما به همین بسنده میکنیم، شاید کافی باشه و میریم سراغ نکاح و زعینه. اگر یادتون باشه ما جلسه گذشته در مورد نکاح زعینه کاملا بحث کردیم که یه نوع نکاحی است که در عرب جاهلی مشهور بود، خیلی هم انجام میشد ولی بعدا در اسلام محو شد و اون در واقع کنار زده شد، باش ردش کردن. در کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام مال دکتر جواد علیه، ایشون دو تا کتاب دارن، یکی المفصل فی تاریخ العرب بعد الاسلام و یکی هم قبل الاسلام. در بخش قبل الاسلامشون جلد 5 این کتاب صفحه 546 ایشون به نکاح زعینه اشاره میکنن. بحثشون اینه و اذا صبی رجلون امرأتون، هنگامی که مردی زنی رو به اسارت گرفت، جنگ رفتن، در جنگ خانومی به اسارت گرفته میشه، در واقع این خانوم کنیز این آقا به حساب میاد. فلهو ان یتزوجها ان شاء، یعنی اون آقا اگر بخواد میتونه باهاش ازدواج بکنه، هیچ کس هم نمیتونه معنیش بکنه. و لیس لها ان تعبا علیه ذالک، اصلا اون خانم اجازه نداره سرپیچی بکنه از این قضیه. اگر آقا در واقع صبر ازا صبر جلون، میگن که اگر اون آقا خاص با ایشون ازدواج بکنه کسی حق نداره که مثلا حالا اون خانم نمیتونه ابا کنه سرپیچی بکنه. لانها فی سبائهی، به خاطر اینکه او در دست اینه، در اسارت این آقا قرار داره، اسیر شده و ملک او حساب میشه. و هی فی ملک سابیها، و ایشون در جزء املاک فردی میشه که او رو به اسارت گرفته. و یکون هاذا الزواج بغیر خطبه ولا مهر، نکته جالبش اینجاست، میگن اصلا این ازدواج نه عقد درش وجود داره و نه مهریه‌ای براش مشخص میشه. آقایی خانومی رو به اسارت میگیره حالا در جنگ و بعد مالک این آقا میشه، به زور میتونه با او ازدواج بکنه حتی اگر اون خانم موافق نباشه.
یعنی اگر اون خانم حتی اگر من همسر داشت و میگفت که من همسر دارم، بازم آقا این حقو بر خودش قائل بود
دیگه، ایشون مالکش بود،
باز به ازدواج خودش در بیاره بدون اینکه هیچ حالا خطبه خونده بشه، یعنی در صورتی که اون خانم حتی همسر داشته.
دقیقاً همینجوره. ببینید وقتی که فردی رو به اسارت میگیرن، قانون عرب جاهل اینجوریه، او دیگه منقطع میشه از تمام اسباب قبلش، یعنی حتی اسامی افراد هم نمیمونه براشون. بله اسامیشون تغییر میکنه، مثلا شناسنامه هاشون تغییر میکنه، این که مال کدوم خاندان هستن اینا همه تغییر میکنه، این مثل ملک میمونه. ببینید الان یه نفر اگه توی جنگ یه ساعتی پیدا بکنه، دیگه مهم نیست که این ساعت مثلا حالا دست کنه، این غنیمت جنگی اوست، اسیر هم به عنوان غنیمت جنگی در واقع حساب میشد. لانها مملوکتون و لیس لها خیار، به خاطر اینکه اون خانومی که به اسارت گرفته شده مملوکه، یعنی در واقع کسی است که مثلا مورد ملک کسی دیگه قرار گرفته شده و کنیز و برده اون آغاز و هیچ اختیاری هم از خودش نداره. اینم عقد دیگری بود که خدمتون عرض کردم. نکاح بعدی نکاح البدله که اگر یادتون باشه ما اینا رو کلیتش رو عرض کردیم خدمتون، کلیتش رو عرض کردیم. در مورد نکاح البدل مستندات ما یکیش فتح الباری شرح صحیح البخاری است که این کتاب ابن حجر عشقلانی است، دار و طیبه این کتاب رو چاپ کرده. توی این کتاب که جلد 11 رو الان ما میخوام خدمتون نشون بدیم، صفحه 445، قولهی اربعتون قالت داوودی و غیرهی، میگه که در مورد این که حالا مثلا 4 مثلا حالا همسر بگیرن، داوودی و غیر اون مطرح میکنن، میگن بقیه علیها انها اون لم تذکره ها، بعد شروع میکنن، این قسمتش بحث ما نیست، ادامه میدن بحث انواع مثلا حالا در واقع ازدواج رو و نکاح رو در جاهلیت. میگن الاول نکاح الخدن و هو فی قوله تعالی ولا متخذات الاخدان، از انواع نکاحی که در جاهلیت بوده یکیش نکاح ختنه که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماد ولا متخذات الاخدان، یعنی اینا رو دارن سرزنش میکنن، توبیخشون میکنن، میگن شما اخدان رو یعنی نکاح ختن رو مرتکب نشید، انجام ندید. در سوره نساء آیه 25، کانو یقولون، معمولا اینا میگفتن مستتر فلا بأس بهی، میگن اگر کسی مثلا با کسی دوست بشه و این دوستی مستور باشه، پوشیده بشه، مردم نفهمن که آبروش بشه بره و آبروریزی بشه، اشکالی نداره. یعنی یه آقا با یه خانم با هم رفاقتی ایجاد میکنن، در جاهلیت میگفتن اگر به صورت پنهانی و مستور باشه اشکالی نداره و اصلا کاری به مساله حالا اینایی که بعدن از نظر شرعی اسلام مطرح میکنه ندارن. و ما زهره فهو لؤم، اگر ظاهر شد این رفاقت و دوستی بین دوتا نامحرم، میگن اونجاست که دیگه مورد سرزنش قرار میگیره و این درست نیست. از ثانی نکاح المتعه و قد تقدم بیانه، باز مثلا حالا میگن بحث بر یه نوع نکاح هم هست، نکاح متعه است که ما قبلا راجبش صحبت کردیم بیانش گذشت. از ثالث نکاح البدل که حالا ما خدمتون تقدیم کردیم، گفتیم منظور از نکاح بدل چیه، و قد اخر جاءت دار القطنی من حدیث ابی هریره کان البدل فی الجاهلیته ان یقول الرجل للرجل، بدل در جاهلیت این بود که مردی به مرد دیگه بگه انزل لی عن امرأتک و انزل لک عن امرأتی، یعنی تو همسرت رو به جای همسر من قرار بده یا مثلا در اختیار من قرار بده و من همسرم رو در اختیار تو قرار میدم و از این دو که و بیش از این هم خود بدل به معنای عوض بدل کردن، معاوضه کردن، جا به جایی هست. خب این که واقعا یه ازدواج خیلی در واقع مذموم نیست و اسلام این رو قبول نمی کنه. در کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام که یه معرفی مختصر خدمتون داشتیم، آقای دکتر جواد علی در جلد 5 باز اشاره به همین نکاح البدل میکنه. میدونید سرکار خانم، اون چیزی که من تو تمام این مطالعاتی که تو این زمینه داشتم بهش رسیدم این بود که اولا یه فاصله طبقاتی بسیار سنگینی سایه افکنده بود روی عصر جاهلی و دوره جاهلی. و اون روزم گفتم خدمتون وقتی میگیم دوره جاهلی منظور یک زمان و مکان خاص فقط نیست، ممکنه اونام در کنارش باشه، اما مهم اینه یه تفکر جاهلی. اون تفکر در واقع زشت و پلیدی که در عصر جاهلی روی مردم سایه افکنده بود این بود که فاصله طبقاتی قائل بودن بین افراد. یعنی فردی که مثلا حالا وضع از نظر طبقاتی در رده بالا بود، مثلا این محترم بود، اونی که در طبقه پایین بود غیر محترم بود. بعد در مورد زن و مرد هم این اتفاقها وجود داشته، یعنی زن رو بسیار بسیار ضعیف اینها معرفی میکردن به جامعه خودشون. در اشعارشون میشه دید، در کتابهای تاریخی که الان وجود داره میشه دید. ایشون باز جواد علی اینجا اشاره به این قضیه میکنن، میگن و نکاح البدل و هو ان یقول الرجل للرجل، دقیقاً همون عبارت رو دارن میگن، اینکه مردی به مرد دیگه‌ای بگه شما همسرت رو بذار در اختیار من به جای همسر من و من هم همسرم رو به شما میدم. فهو زواجون به طریق المبادله به غیر مهره. میگن اصلا هیچ مهریه‌ای که مشخص نمیکرد. ببینید چند تا اشکال این داره، یکی اینکه همسر داره اون خانم، با اینکه همسر داره در اختیار مرد دیگه ای قرار داده میشه. دوم که هیچ مهری این وسط مطرح نمیشه، یعنی یک مبادله خیلی سطحی به این معنا که زن کالاست و ما داریم الان مبادله کالا به کالا میکنیم. درست مثل اینکه یه نفر به یه نفر بگه من میزم رو میدم به شما، شما میزت رو بده به من. یعنی اینقدر شأنیت و شخصیت زن رو اینها در واقع به پایین کشیدن و مثلا حالا سطحش رو پایین آوردن. نکاح بعدی رو نمیدونم الان اگر برنامه خاصی ندارید من نکاح بعدی رو هم خدمتون عرض میکنم. نکاح الخدنه اگر اجازه بدید من دو تا نکاح دیگه دارم از جاهلیت، این دو تا هم مستنداتش خدمتون عرض میکنم، بعدا در خدمتون هستیم اگر موارد دیگه سوالی داشتید در خدمتون هستیم. در کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری که قبل از اینم خدمتون گفتم مال ابن حجر عسقلانی متوفای 853 852 در واقع ایشون مال قرن نهم هستش، دارالطیبه این کتاب رو چاپ کرده و باز اون جلد 11 کتاب هست، همین مطلب رو نقل میکنن از داوودی، مسئله اینکه 4 نوع رو دارن نقل میکنن. بعد میگن الاول نکاح الخدن و هو فی قوله تعالی لا متخذات اخدان. بعد مثلا حالا مسئله در واقع اینو فکر میکنم یه بار نشون دادم خدمتون که در مورد اینکه رفاقت و دوستی نباید با هم داشته باشن اینجا اشاره میکنن. بعد نکاح المتعه رو میگن، بعد نکاح بله اجازه بدین من سیستم همین مقداری
مثلا در نکاح الخدج بس اگر که احیانا هیچ کس نمی فهمید از نظر اونها هیچ اشکالی نداشت، یعنی بلد. اصلا اصل ماجرایی که نوعی ارتباط غیر شرعی بوده حالا به هر حال به شرع و عرف زمان خودشون مهم نبوده براشون، فقط در صورتی که این به هر حال برملا میشد و اطرافیان دیگران میفهمیدن اون موقع سرزنش میشدن و از اونجا دیگه اشکال پیدا میکرد.
بله بله دقیقاً همین بود. حالا نکاح خدمت رو گفتم خدمتتون، من این سیستمم اشتباهی نکاح چیز رو آورد، یعنی دوباره نکاح خدمت رو نه من یه مورد دیگه هست میگم خدمتتون، در کتاب تاج العروس که مال زبیدی هستش جلد 12 این کتاب صفحه 203 بحث شقار رو مطرح میکنن و ازدواج شقار مطرح شده، میگن و شقار و بلکسر، شقار با کسر شه در واقع، من نکاح الجاهلیه از انواع نکاح جاهلیت، هو ان تزوج الرجل امرأتا ما کانت الا ان یزوج اخرى بغیر مهر. این ازدواج به این معناست که مردی زنی رو به ازدواج در بیاره در برابر اینکه او هم کسی رو به از دختری رو یا خانومی رو به ازدواج این در بیاره به غیر مهر. و قال الفراء الشقار و شقار المتناکحین، یعنی فرای فرد ادبیسی ادیب عرب هست که معمولا قواعد و قوانین ادبی رو از اون نقل میکنن. ایشون میگه که شقار به معنای اینه که دو تا ازدواج همزمان صورت میگیره بدون اینکه مهریه‌ای در اون وجود داشته باشه. در مورد شقار باز در شرح و نووی ما همین مطلب رو داریم، البته یه مقداری توضیح بیشتری دادن. صحیح مسلم شرح و نووی جزء نهم این کتاب صفحه 400 ملاحظه بفرمایید. بله، میگن باب و تحریم و نکاح شقار و بطرانهی. در این باب ایشون دارن میگن اشقار و انیوزب وجر رجل ابنتهو علا انیوزب وجهو ابنتهو و لیس بینهما صداقون. یعنی ببینید ما در بین شروع صحیح بخاری این شرح جزء بهترین شروعش و معتبرترین شروعشه، هم اهل سنت قبول دارن و هم صحیح مسلم. بله معذرت میخوام، در بین شروعی که برای صحیح مسلم ارائه شده این بهترین شرحشه. میگن و شقار و انیوزب به جر رجل و ابنته. شقار اینه که مردی دخترش رو به ازدواج در بیاره، علا انیوزب به جهو ابنته، بر این اساس که اون فرد هم دخترش رو به ازدواج ایشون در بیاره. و لیس بینهما صداقون، همون عبارت قبلی رو دارن میگن. بعد میگن که اینجا دیگه تصریح میکنن در صفحه بعدیش، میگن و کان شقارو من نکاح جاهلیت، یعنی از انواع نکاح جاهلیت شقار هستش. فکر میکنم حالا ما تمام مواردی که میخواستیم خدمتتون عرض بکنیم گفتیم. یه در مورد همون شقار من یه سند دیگه هم دارم خدمتتون تقدیم میکنم و میریم در مورد بحث بعدی. سند بعدیم کتابی زرقانی هستش. در این کتاب صفحه 17 در مورد بحث شقار میگن قال عیاض عن بعض العلماء، عیاض از بعضی از علما نقل میکنه کان الشقار من نکاح الجاهلیه، شقار از انواع جاهلیته. و فردی مثلا میگه شاقرنی، مثلا حالا به فردی رو دخترتون ولیتون رو یا مثلا صبیتون رو یا خواهرتون رو هر زنی رو از ولی خودش او رو درخواست میکنه و در برابر اون فردی که مثلا حالا خودش در نظر داره برای او معرفی میکنه، شما فلانی رو به ما میدید، مثلا فلان خانم رو، و ما فلان خانم رو به شما میدید و این میدیم. و این شقار با لفظ شاقرنی در واقع صورت میگیره و بحث مثلا حالا جماع اینها رو هم اینجا مطرح کردن و من فکر میکنم تا همین مقدار کفایت میکنه تا انشالله بحثای بعد جدن
خدمتون. موفق شدیم هم تای برنامه قبل و هم برنامه که در خدمتون هستیم. به هر حال 9 مورد ازدواجی که قبل از اسلام و در دوران جاهلیت اتفاق میافتاده به هر حال در منابع اهل سنت پیدا بکنیم که این ازدواج ها در منابع بهش اشاره شده و بوده. اگه موافق باشید به اتفاق بینندگانم یه سری به اتاق فرمان بزنیم، یه بخش خیلی کوتاه رو ببینیم، برگردیم انشالله بحثام رو ادامه خواهیم داد.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وطاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يكفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح عينا طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحدانا طه يا طه من أخلاقكم نسمو الروح التي تنمو في نعناك بشراها.
وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت، ممنون که همراه هستید با برنامه خودتون بانوی فاطمی. راه‌های ارتباطی ما همچنان در اختیارتون هست. ممنونم از بینندگانی که به هر حال پیام می‌فرستن و دیدگاه‌هاشون رو نسبت به بحث برنامه به اون منتقل می‌کنن. این بحث اگرچه که خیلی به هر حال آزاردهنده است وقتی که ما این مباحث رو مطرح می‌کنیم و شاید گفتنش واقعاً برای ماها در برنامه اینجوری خیلی آسون نباشه، ولی برای اینکه ما تفاوت دیدگاه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو و اتفاق بزرگی که با مبعث و بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رخ میده در مورد جایگاه زنان و به طور کلی در مورد جایگاه انسانی مقایسه میتونیم بکنیم با اون وقایعی که در دوران جاهلیت بوده، واقعا خیلی بهتر میتونیم بفهمیم که چرا میگیم اسلام دین کاملی هست و چرا میگیم مقام انسانی زن در اسلام کاملا حفظ شده. در عصر جاهلیت که به هر حال همونطور که استاد بزرگوارمون هم اشاره کردن نوعی بینش هست، هر وقت یک بینش و تفکر ناسالم در برابر یک بینش سالم حاکم بشه بر دیدگاه مردم جامعه و به هر حال اون تفکر رایج بشه، ما در دوره جاهلیت هستیم. حالا هر عصر و زمان و هر مکانی که میخواد باشه فرقی نمیکنه، نوع ازدواج غیر منطقی و در حقیقت میشه گفت غیر شرعی که اسلام بعدن رد میکنه و یک مورد که فقط ازدواجی بوده که به هر حال بعد از اسلام هم تایید میشه وجود داشته که انواع نکاح استبدان، نکاح الرد، نکاح الجمع، نکاح البقایا، نکاح مغز، نکاح الزعینه، نکاح البدل، نکاح الختر، نکاح الشغار وجود داشتن که ما امروز علاوه بر 4 موردی که برنامه قبلی از نظر سندی بررسی کردیم 5 مورد دیگر رو هم بررسی کردیم. نکاح المغز رو در کتاب المحبر بررسی کردیم که در برحال دیدیم که این نکاح المغز رو هم ابو حنیفه حدی براش در نظر نمیگیره. نکاح الزعینه رو هم در مفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام بررسی کردیم. نکاح البدل در فتح الباری و نکاح الختر هم باز مجددا در فتح الباری تونستیم بهش بپردازیم و دیدیم که در اون وجود داره. در صحیح مسلم هم نکاح الشغار در کنار سایر نکاح ها بهش اشاره شده و به هر حال این اتفاق خوبی نبوده. اما یه اتفاقی که میفته این هست که بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انواع این ازدواج ها رو اسلام رد میکنه و بعضی از اونها رو به هر حال محدود میکنه و یک نوع ازدواج خیلی منطقی که اون زمان وجود داشته مورد تایید قرار میگیره. استاد، این سوال برای خیلی ها ممکنه وجود داشته باشه که به هر حال این بعد از بعثت رسول خدا اونچه که ما در مکتب اهل بیت سلام الله علیه مجمعین میتونیم از انواع ازدواج ببینیم و ازدواج هایی که برای زنان تایید میشه، به هر حال مردان شاید شرایطشون فرق میکرده، برای زنان تایید میشه و این از نظر شرعی و اسلامی قابلیت انجام داشته، چه مواردی بودن؟
بله، در بین این 9 نوع ازدواجی که خدمتون عرض کردیم، اسلام فقط اونهایی که با شأنیت و شخصیت زن و مرد هر دو هماهنگ بود اونها رو انتخاب کرد و امضا کرد. میدونید که ما بعد از اسلام یه سری احکام امضایی داریم، یه سری احکام تأسیسی، و حالا من توی تحقیقی که انجام دادم و توی پایانم هم داشتم احکام تعدیلی رو هم بهش اضافه کردم. یعنی پیامبر اکرم اومدن و در واقع نیومدن ایشون بعد از اینکه اسلام ظهور کرد شخم بزنن تمام با رسوم آداب و آیین‌ها و عقاید مردم رو. اون چه که با کرامت انسانی و با شخصیت و هویت زن و مرد سازگار بود اون رو امضا کردن. بعضی ها رو امضا کردن و در کنارش یه قوانین خاص دیگه قرار دادن و اون رو مثلا حالا عاقلانه تر عادلانه تر انجام می شدن، ولی بعضی ها رو کلن رد کردن. در بحث ازدواج ما احکام ردی خیلی می بینیم، یعنی از بین این 9 نوع ازدواج شما میبینید اون ازدواجی که خواستگاری درش صورت میگیره و مردی به خواستگاری زنی میره و مهریه‌ای مشخص میکنه برای او تایید میشه. البته نکاح متعم هست که من الان اگر اجازه بفرمایید با مستنداتش خدمتون انواع ازدواج رو در نگاه اهل بیتی خدمتون عرض میکنم. انشالله سایر مکاتب اهل غیر اهل بیتی رو هم در اگر رسیدین همین امشب در خدمتون هستیم، اگر نرسیدیم در فرصت‌های آتی در مورد اونها هم بحث خواهیم کرد. اولین کتابی که معرفی میخوام بکنم و انشالله به عنوان مستندات ازش استفاده کنم کتاب المبسوط فی فقه الامامیه مال شیخ توسیسه. شیخ توسی متوفای 460 بودن. کتب اربعه ما دوتاش از شیخ طوسیه و ایشون خیلی شخصیت بزرگوار و بزرگی بودن در بین شیعیان. این کتاب تصحیح محمد باقر بهبودی در جلد پنجم این کتاب که چاپ دارالکتاب الاسلامی بیروت هستش، اگر ملاحظه بفرمایید جلد 5 صفحه 3 انواع ازدواج رو به صورت حکمی مطرح کردن. ببینیم یعنی حکم ازدواج بعد از اینکه اسلام ظهور کرد چی بوده، چند نوع ازدواج داشتیم. فاما اقسام و نکاح فثلاثتون، اقساب نکاح ستاست، محظورون و مستحبون و مکروهون. محظور یعنی آنچه که حرام نباید انجام بشه، رد میشه و درست نیست. مستحب آنچه که محبوب خداست و در واقع استحباب داره. مکروه هم که مشخصه، ازدواجی که کراهت داره. لأنهو لا واجب فیه علا ما مزا شرحهو. قبل از اینشون توضیح دادن که ما مسئله وجوب نکاح رو مثلا مطرح نمی کنیم. فالمحظور، حالا دونه دونه دارن توضیح میدن. فالمحظورو حال العده و رد و الاحرام. ازدواج محظور یا حرام ازدواجی است که در حال عده با یک زن صورت بگیره یا با زنی که در حال ارتداد هست یعنی مرتد شده ازدواج صورت بگیره و یا زنی که در حال احرام هست. در این سه حالت به هیچ عنوان اسلام ازدواج رو تایید نمی‌کنه و این ازدواج رو حرام می‌دونه. ول مستحبو، اینجاش خیلی مطلب جالبی داره، ول مستحبو اذا کان به الیه حاجتون و لهو ما ينفق عليها. ازدواج مستحب زمانی است که مردی نیاز به ازدواج داره و از طرفی استطاعت انفاق رو هم داره، چون شما برای ازدواج کردن باید هزینه بپردازی. بسیاری از ازدواج های عصر جاهلی بدون هزینه بود. بله. ممکنه الان تو ذهن شریف شما شکل بگیره خب هزینه بپردازیم که ارزش رو میاره پایین، ارزش زن رو میاره پایین. اتفاقا اینجوری نیست. این صدقه دادن، در واقع صداق ببخشید، حالا صداق شاید بهتر باشه بگم تا صدقه، هرچند هر دو به یک معنا هستش، یعنی شما از صدق دل، از اعماق وجودت چیزی که برات عزیزه و اون مال و داراییت هست اینو به پای همسرت میریزی. مهر یعنی با مهر، با مهر، با محبت، با عاطفه، نه با اجبار. برای همین میگن که مثلا حالا حتما باید فرد بتونه این رو انجام بده و بخوادم انجام بده، اینکه نیت ندادنش رو داشته باشه مثلا ازدواج مشکل پیدا میکنه. لذا میگن که انفاقش رو، استطاعتش رو داشته باشید. کسی که بتونه یه خانواده ای رو از نظر مالی بچرخونه، حفظ بکنه، نگه داره و نیاز به همسرم داشته باشه، مستحبه که ازدواج بکنه. ول مکروهو اذا لم یکن بهی الیه حاجتون. ازدواج مکروه ازدواجیه که فرد هم نیازی نداشته باشه به اینکه همسر داشته باشه، ولا معهو، ببینید لم یکن بهی الیه حاجتون، ولا معهو ما ينفق علیها. بله، توانایی مالی اداره خانواده رو هم نداشته باشه. خوفن من الاسم، و بخواد مثلا حالا به خاطر اینکه از مثلا گناه حفظ بشه، میترسه از اینکه گناه به سراغش بیاد به ازدواج بکنه. در واقع میگن به خاطر اینکه ترس از گناه دارید نرید ازدواج بکنید. در کنار این شما باید اون استطاعت مالی رو هم حتما داشته باشید. منبع دیگه ای که میخوام خدمتون عرض بکنم در کتاب کافی الکافی فلفق تألیف ابن ابوصلاح حلبی هستش، تحقیق جناب رضا استادی. در این کتاب میان اقسام احکام ازدواج رو مطرح میکنن. میگن النکاحو علا فلافت و ازروبه. نکاح به سه بخشه، به سه قسمت تقسیم میشه. نکاحون قبطتون و نکاحون متعتون و ملک یمین. یعنی در واقع از بین اون نکاح ها این ستا در بین در واقع در مکتب اهل بیتی امضا شد، تأسیس نشد، امضا شد. نکاح قبطه اولی نکاح، دومیش نکاح متعه است و سومی ملک یمینه. ملک یمین یعنی این که آدم کنیزی رو بگیره و این کنیز در واقع مملوک اون میشه. و اینم من بگم خدمتون داخل پرانتز، حالا به عنوان یک جمله معترضه، ببینید اسلام که نمیتونه این مبحث بردهداری رو یک شبه حل بکنه. نمیتونه هم به مردمی که عادت کردن و یک در واقع تاریخ بزرگی، بله یه تاریخ بزرگی، بزرگی پشتوانه زندگیشونه. اینا با بردهداری اصلا خوب گرفتن، اصلا برده داشتن جزء اصول زندگیشون بود. نمیتونه یک شبه یا حتی یک ساله دو ساله با این مخالفت بکنه. میاد یه سری برنامه ریزی هایی میکنه که اگر شما مثلا روزه گرفتید، روزتون اینجوری خورده شد، کفارش اینه که این مقدار مثلا کنیز رو یا برده رو شما آزاد بکنید. اگر قسم خوردید، قسم شکستید، مثلا این مقدار کفاره مشخص میکنن. یا اینکه مثلا ائمه معصومین علیهم السلام شما اگر برید مطالعه بفرمایید میبینید به ادنا بهانه ای، کوچکترین بهانه ای که ایجاد میشد، اینا کنیز آزاد میکردن، برده آزاد میکردن.
یعنی فرهنگی داشته به هر حال رایج رواج میداده اینکه کنیز و برده رو آزاد بکنید، اما طبیعتا یک سره هم نمیتونه به این فضای مقاومتی رو ایجاد بکنه. قانونمندش میکنه ولی سیر میده به سمت آزاد کردن اون کنیز.
احسن. ببینید به مرور زمان وقتی که انسان‌ها بیان این اعمال رو انجام بدن، احکام فقهیشون رو انجام بدن، به مرور زمان اصلا نظام بردهداری خودش برداشته میشه. بله. حالا اینجا نگاه کنین، فاما نکاح الزعی قبطه، حالا دارن توضیح میدن. اما نکاح قبطه و هو نکاح الدوام، همون نکاح مستمر دائم، همون نکاح دائم که خودمون داریم. بله، بهش میگن قبطه. فمن شرط صحته الولایه، شرط صحتش اینه که حتما اذن ولی وجود داشته باشه و ولایتی حتما روی این کار داشته باشه، یعنی حتما سر بر اساس سرپرستی که توی این مثلا حالا خانواده وجود داره این صورت بگیره. و عقد الولی له به لفظ مخصوصن، ولی وقتی که میخواد او رو عقد بکنه باید با لفظ مخصوصی باشه. نمیشه همینجوری بگه من میخوام با شما ازدواج بکنم یا من دخترم به شما دادم، بعد حتما لفظ خاص گفته بشه. ببینید اینا خودش کرامت آفرینه، یعنی این آیینه، این رسمه، این چیزیست که براش برنامه ریزی شده. چرا؟ چون ازدواج سرنوشت بشر رو میسازه. اسلام اومد این روی مقداری میتونم بگم لولش، سطحش رو بالا برد. سطح مسئله ازدواج رو از اینکه شما فقط بیاید ازدواج بکنید، مثلا عضو میخوام حالا این مثال رو میزنم، مثل حیوانات دیگر که ازدواج میکنن برای مثلا حالا
صرفاً بقای نسل باشه، یه مرحله بالاتر،
بله غریزه مثلا باشه، از این اسلام بالاترش میبره. میگه تشریفه استاد ما ایتون جوادی آمولی،
مرحله برای تکامل انسانیه. بله، پس باید سطحش بالاتر باشه.
دقیقاً درست میفرمایید. ایتون جوادی آمولی میفرماید این یک تشریف است، تکلیف نیست. تشریف یعنی شما مشرف میشید به این، یعنی با به بارگاه میره. این خیلی نگاه خیلی بالاییه، نگاه عزتمندان است به ازدواج در مثلا نگاه اسلام. خب میگن که حتما باید لفظی خاصی گفته باشه که یقتضی ایجاب، اقتضای ایجاب رو بکنه. و قبول المعقود له او نائب عنه، حتما اون طرف باید قبول بکنه، یعنی اجبار نباشه، اختیار باشه، با میل قبول بکنه. و ول ولایت و مختصتون به اب المعقود علیها، ولایت فقط اختصاص داره به پدر برای کسی که عقدش در واقع داره میشه، برای خانم، خانم پدرش برش ولایت داره، باید حتما اذن این پدر باشه. و جده ها یا اذن جده ایشون باشه در زمان حیاتش. بعد میگن فیضا حضرا فالجد و اولا، البته این یه مقدار اختلافی هستش. مالا مرحوم شیخ طوسی بفهمن که هنگامی که چیز شد، هنگامی که هر دو حاضر هستن، بهتره که حالا احتراماً بهتره که جد مثلا این ولایت رو داشته باشه. در مورد نکاح متعه، تعریف نکاح متعه می‌فرمایند فمن شرط صحتهی امران، دو تا مسئله موجب صحت متعه میشه. متعه یعنی همون ازدواج موقت
درست.
که الان مثلا ما میشناسیم این رو با این عنوان میشناسیم. تعین الاجر والعجل، یعنی تعیین میزان مهر یا میزان صداق و مدتی که اینا میخوان با هم ازدواج بکنن. فإن ذکر الاجر ولم یذکر الاجل، اگر فقط مهریه رو مشخص بکنن و وقت رو مشخص نکنن، یعنی معلوم نشه که مثلا ماره چه میزانی، یک سال، دو سال، یک ماهه، کان دوامن، این همون ازدواج دائم میشه، یعنی همون ازدواج در واقع قبطه که الان خدمتتون عرض کردم. و این ذکر الاجل دون الاجل فسد العقد، اگر وقت رو مشخص کردن اما برای اون مهریه ای تعیین نکردن، اصلا کلا این عقد باطله. بله، این عقد باطله و مورد استفاده نیست. در مورد تعریف ملک یمین در صفحه بعدی ایشون فرمان فیکونو به احد اسباب تملیک، یعنی اون ملک یمین که گفتیم خدمتتون، گفتیم سه قسمت دیگه، یکی ملک یمینه، یکی همون ازدواج قبطه یا دائمه، و یکی مده. در مورد ملک یمین میفهمن، میدونید چرا میگن ملک یمین؟ به خاطر اینکه در واقع میگه تو دست شماست، چیزی که تو دست شماست شما مالک او هستین، و کنیزی که شما حالا اسیر گرفتی اسیر کنیز شما میشه، یا رفتید پول دادید و خریدید، اون دیگه مثلا در دست راست در واقع شما قرار داره، ملک شما حساب میشه. میگن این مل ازد نکاح ملک یمین فیکونو به احد اسباب تملیک، به یکی از اون اسباب و مثلا وسائلی که ایجاد تملیک میکنه مثلا ایجاد میشه. من بی، حالا چه چیزایی تملیک ایجاد میکنه؟ یکی بیعه، یکی بره کنیز رو بخره. او هبته، یکی بیاد کنیز رو هدیه بکنه به یه نفر دیگه. او صدقتن، یا اینکه اون رو به عنوان صدقه بپردازه. او قنیمه، به عنوان اسیر قنیمت جنگی مثلا ایشون برمی داره برای خودش، یا اینکه میراثه، از پدرش به ارث رسیده، چون معمولا کنیزها از پدر به ارث می رسیدن. در هر کدوم از این اسباب تملیک شما در نظر بگیرید، نکاح و ملک یمین وجود داره. و جالبه که اینجا باز کلمه نکاح رو آوردن به خاطر اینکه این مثلا حالا اهمیت اون ارتباطی که بناست بین اینها باشه رو مطرح کنه. در سند بعدی که خدمتون تقدیم میکنم، کتاب السرائر از کتابای بسیار مهم فقهی ماست، ابن ادریس هلی رو نوشته، حاوی و تحریر الفتاوا، فتاوا رو ایشون جمع کردن و خودشون هم فتاوایی رو ارائه دادن. در جلد چهارم این کتاب اگر ملاحظه بفرمایید، اینم شناسه کتاب هستش، صفحه 256، مرحوم ابن ادریس میاد خیلی دقیق این مسئله نکاح رو مطرح میکنه. میفرمان نکاح و مباح، اینجا دیگه نکاح مباح رو دارم میگن. اگر حضور ذهن داشته باشین یادتون باشه، من عرض کردم احکام نکاح یا محظور بود حرام یا مستحب بود یا مکروه. میگن اونی که مباحه، احکام نکاح مباح علی ثلاثه اقسامه، سه قسمه. قسم منها هو نکاح المستدام، یه قسمش همون نکاح دائمه، نکاح دائمی که یسما نکاح القبطه، قبلا هم عرض کردیم خدمتتون. حالا منظور از قبطه چیه؟ میگن به معناها و حقیقت و لغتها الدوام و الاقامه. قبطه به معنای دوام و اقامه است. اقامت یعنی چیزی که محکم شده باشه، بله، قوام پیدا کرده باشه. احسن. یقال عقبتت السما بالمطر، یعنی گفته میشه در زبان لسان عرب هست که میگه آسمان به طور مستمر مدام بارون مثلا ازش باریده. یا و عقبتت الحما علال انسان ازا دامت و اقامت، یا میگن حما یعنی طبع، طبع به طور مستمر و مدام برای انسان ایجاد شد هنگامی که ادامه پیدا بکنه و در واقع اقامت داشته باشه، یعنی در وجود انسان نهادینه بشه، محکم دیگه طبعش این باشه مثلا. و کذالک المطر فکان معناه نکاح الاقامه و دوام، معناش همون ازدواج دائم و مثلا حالا مستمر هستش. در قسمت پایین همین صفحه 256 میگن و نکاح المتعه هو المؤجل بالسنین، تقسیم که کردیم بالا نکاح دائم رو گفتن، میگن نکاح متعه نکاحیست که زمانمندی شده باشه، یعنی زمان براش مشخص شده باشه، حالا یا سالانه باشه، عب شهور ماهانه باشه، ول ایام یعنی روزانه باشه، مثلا یک روز یه خانومی رو ایشون به صورت موقت عقد میکنن. ول مهر المعین، پس ببینید و هو المؤجل بالسنین و المهر المعین، این اینجوری به هم وصل میشه و مهر مشخصی هم باید باشه. و من شرط صحتهی ذکر الاجل المحروز، شرح صحتش اینه که مدتش مشخص باشه و مهر معین هم داشته باشه. و در ادامه میگن که با این وجود مثلا شما اگر اینها ذکر نشه، اگر مدتش و در واقع مهریه ذکر نشه، میشه جز همون عقد دائم که خدمتون عرض کرد کردن و جز همون قبطه به حساب میاد. این مواردی بود که در مورد شیعه ما خدمتتون عرض کردم.
استاد یه سوال خیلی خیلی مهم در مورد حالا ازدواج در مکتب اهل بیت برامون پیش میاد. ببینید به هر حال ازدواج دائم که هیچ مشکلی نیست، قبل از اسلام هم حالا به طرقی بود و بعد از اسلام هم مکتب اهل بیت اون قرار قبول داره، هم سایر مکاتب اسلامی غیر از مکتب اهل بیت. بحث ازدواج متعه، ببینید سایر مکاتب اسلامی غیر از مکتب اهل بیت متعه رو زیر سوال میبرن، یعنی اونو نوعی زنا تلقی میکنن. حالا معلل فرصتمون هم خیلی کمه، فقط میخواستم تا همین فرصت حدودا 5 6 دقیقه باقی مونده از بُعد فقهی اینو برامون بررسی کنید که چه تفاوتی بین متعه و زنا واقعا وجود داره که به هر حال این سوال برای ما اینجا حل بشه.
ببینید حداقل ما 7 مورد تصریح میتونیم اختلافات بین زنا و متعه رو مطرح بکنیم. مورد اولش اینه که مدار زنا بر پایه شهوت فقط، در حالی که در ازدواج موقت زن میتونه شرط بکنه که ارتباط جنسی به معنای خاص باش وجود نداشته باشه. یعنی مبنای متعه شهوت نیست، چون این شرط هست. اگر شهوت فقط بود مثلا حالا اینجا نیازی نبود که بگن که این مثلا اجازه بدن خانم این شرط رو بگذاره. نکته دوم این که تو ازدواج موقت ذکر صیغه عقد هست. اون تشریفی که من توی صحبت قبلیم خدمتون عرض کردم اینجا مطرح میشه. بحث ذکر صیغه عقد هست، ذکر مهریه هست، مدتش باید مشخص باشه. اما در زنا شما هیچ کدوم از این شرایط رو ندارید. یعنی اصلا نه صیغه خونده میشه، نه مدتی مشخص میشه. خیلی راحت دو نفر با هم ارتباط برقرار میکنن، هیچ نوع مثلا قاعده و قانونی شما اینجا ملاحظه نمیکنید. در ازدواج موقت نسبت به دختر باکره اذن ولی، اذن پدر شرطه. ولی در مسئله زنا شما میبینید اصلا بکارت اینجا مطرح نیست. دختر و غیر دختر ارتباط میتونه برقرار بکنه و مسئله زنا صورت میگیره. رابطه هیچ اذنی نیست، هیچ قاعده و قانونی نداره. در واقع ازدواج موقت با اطلاع خانواده است. ریشه داره. حالا عرض میکنم انشالله یه فرصتی پیدا بشه ما در مورد این که ازدواج موقت در جامعه چه مثلا نقشی میتونه داشته باشه. بله البته اختلاف اقوال هم هست. خب یه دهی قبول میکنن، یه دهی اصلش رو قبول میکنن، شرایط خاص براش مطرح میکنن. ما انشالله در جای خودش خدمتون عرض میکنیم.
بس نکته مهم اینه که ما در ازدواج موقت بحث شرط پذیری رو داریم.
بله بله
بله.
یه نکته دیگه در واقع چهارمین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که تو ازدواج موقت زن باید بعد از تمام شدن عقد عده نگه داره.
بله.
یعنی در واقع این زن عادیه، فقط چیه؟ این زن دائم میمونه، فقط اینجا زمان مشخص شده براش، اونجا زمان مشخص نشده. این عده نگه داشتنشون دهنده اینه که یه حکمی یه قانونی بالای این بر سر این هست. باز مثلا موارد دیگه ای که در این در مورد مثلا اختلاف ازدواج موقت و زنا هست اینه که در صورت متولد شدن فرزندی از ازدواج موقت هم این بچه ارث میبره، خب هم ارث میبره و هم این که به متعلق به مرده، مردی که با او ارتباط برقرار کرده، در حالی که در زنا اینجوری نبود. نه ارث میبره بچه و چون از عمل نامشروعه هم ارث نمیبره هم تعلقش مقداری مشکل داره دیگه. یعنی اون خانم نمیتونه بگه که این بچه مال شماست، مگه اینکه بخواد مطابق با عصر جاهلی و اون نکاح البقایا و نکاح انواع نکاحی که خدمتون عرض کردم. سریع عرض کنم چون فرمودید وقتم محدوده، ششمین قسمتش اینه که در زنا طرفین هیچ حقی نسبت به همدیگه ندارن، ولی در مسئله ازدواج موقت این فرزند متولد شده حلال زاده است، چون این دوتا نسبت به همدیگه حق دارن، حق همسری دارن نسبت به همدیگه، زمانش کوتاهه. و آخرین در واقع تفاوتی که با همدیگه دارن اینه که در ازدواج موقت در زمان عقد و یا عده زن حق هیچ گونه مباشرتی با کسی دیگه ای نداره. یعنی خانمی که ازدواج موقت کرد اولا شوهر نباید داشته باشه، این یه نکته است. ثانیا وقتی عقد موقت با یه نفر بست با کسی دیگه نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، در حالی که شما میبینید فردی که زناکار هستش در آن واحد میتونه در مثلا زمان کوتاهی بدون هیچ قانونی، بدون هیچ حساب کتابی میتونه با مثلا فرد دیگه ارتباط برقرار داشته باشه. و ما مثلا اینها نشون دهند اینه که بله این دو تا کاملا با هم دو تا مقوله متفاوتن. در زمان وجود مقدس پیامبر اکرم مسئله متعه وجود داشت. ما روایاتی در این زمینه داریم. یعنی متعه یکی از انواع ازدواج بعد از ظهور اسلام بوده. منتها حالا احکامی که براش وجود داره یه مقدار دستخوش تغییر شده، متفاوت شده، شرایطی براش ذکر شده. خودش ضرورتش قابل بحثه. ما انشاءالله اینو باید حتما در مثلا حالا یک جلسه اگر توفیقی داشتیم در خدمت بودیم حتما بهش بپردازیم. ما حتی در منابع اهل سنت سرکار خانم روایات زیادی داریم که در مورد متعه بحث شده. یعنی مثلا حالا مسئله متعه رو مطرح کردن که بله مثلا پیامبر اکرم در مورد متعه حرف زدن با افرادی.
اینطور نبود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش اومده باشه و ابدا شده باشه. در زمان حضرت بوده.
حتی خلیفه دوم هم وقتی که میخواد بگه متعه حرام است یه جمله میگه. میگه که دو تا چیز در زمان پیامبر حلال بود من حرام کردم، یکیش متعه است. خود این جمله تو دل خود این جمله که شما برید به معنای اینه که در زمان پیامبر مسئله بوده. منتها عرض کردم قابل بحثه و باید حتما قوانین و قواعد خاصی رو براش مشخص کرد. بله باید قانونمندش کرد. یعنی ببینید یله و رها نیست. اینجور نیست که یه نفر هر وقت دلش خواست در هر شرایطی با وجود همسر سالم، همسری که برای او فرزند آورده، با وجودی که همسرش میتونه نیازهای او رو برآورده بکنه، بتونه مثلا حالا یا به خاطر مسائل شهوانی یا هر چیز دیگه بره سراغ متعه. نه
استفاده
نباید از این درسته. مسئله بشه.
خیلی ممنونم استاد مصطفی طیبی، سپاسگزارم، بسیار عالی بود. به هر حال خیلی استفاده کردیم. خیلی ممنون به خصوص این بحث انتهایی برنامه‌مون که تفاوت فقهی متعه و زنا بود رو سپاسگزارم از پاسخ کاملی که در این مورد داشتید. خیلی ممنون. همه بینندگان خوبمون رو چون فرصتمون هم باقی نیست که من بتونم جنبندی رو تقدیمتون بکنم، با این دعا به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم طیبی و همه همکاران پرتلاشم در استدیو و اتاق فرمان به خدا میسپارم. اللهم جل ولی کل فرج و العافیت و نشر به حق یاسین و القرآن الحکیم. در پناه خدا باشید.
اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل